بسم الله الرحمن الرحيم والسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقيد انقلاب وسلام ودرود برهبر معظم جمهوري إسلامي إيران رهبر مسلمين جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و عرض تبریک مجدد میلاد مقدس حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء. یکی از شایستگی های انسان حق گرایی بودنه. این یه مسئله فطریست، یعنی اگر انسان از فطرت سر بر نتابد در وجود انسان انگیزه است که میخواد حقایق رو بداند. حس کنجکاوی در انگیزه های فطری نقشش اینه، میخواد بداند که حقیقت حال در فلان چیه. و منشأ همه موفقیت های علمی و ایمانی این حس کنجکاوی است. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفا. حنیف هم حق گرای بودنه. یعنی روی خود اون حقیقت حساب باز میکنه. در قید و بند شروط قرار نمیداد که ها این حقیقت اگه به نفع منه ایطوریه، اگه به نفع اونه ایطوری. نه، هرچه هست همینه. حق گرایی بودن یکی از خصلت های حمیده انسان است که سلامت فطرت اوست. اصلش هم یه دستگاه خودکاره، اگر خراب شده ما خرابش کردیم. اما کل مولودن یولد علی الفطره، لازمه این قدم دومش حق شناس بودنه. آدمی به هر حال دلش میخواد بدونه که حقیقت حال در فلان موضوع چیه، اما یه شرطی هم که قدرت شناخت حق هم داشته باشه. بنان علی در این قضیه یا باید اگر اهلیت دارد در حق شناسی، خب در گرایش به حق حق شناسیشو به کار ببندد، و اگر قدرت ندارد مثل باقی اموری که از دست انسان ساخته نیست و معیارهای خاصی دارد و از متخصص امین استفاده میکنند تا حق شناس بشه. خب یه دنباله هم دارد، این کافی نیست، و این است که حق پذیر باشد و الا هم گرایش داشته باشد، هم حق شناسی رو کاملا هم بلده، اما حق پذیر نیست. مسلم هارون رشید موسی بن جعفر رو بهتر از بنده و شما میشناخته، تو شرف نیست. مسلم مأمون عباسی امام رضا رو از من و شما بهتر میشناخته، تو شرف نیست، چون اینا آدم های زرنگی بودن. منصور دوانقه امام صادق رو از منده و شما خیلی بهتر میشناخته، اما حق پذیر نیست. چه فایده؟ شرطش این است که حق پذیر باشد. خب بدون اینکه در کار دیگران دخالت کنیم یا دیگران رو نمره بدیم، با اون کار نداریم، بلکه بر معیارهای شناخت کار داریم. بعد از فطرت و بعد از عقل و علم، اون وقت شناخت انبیاء علیهم السلام و شناخت جانشینان معصوم اونها بر اساس فطرت، بر اساس حق پذیری، بر اساس عقل، بر اساس وحی، بر اساس عرفان، اینا میسره. یا افراد میدونن یا میتونند. اگر غیر از این باشد که تکلیف معنی ندارد، و طبعا یا ما میدونیم و خدا بر ما اتمام حجت به علم ما میکنه، یا هم میتونیم بدانیم و خدا اتمام حجت میکند. بنابراین نادانی که از روی لجاجت باشد هیچ وقت حجت نیست. نادانی عذر نیست، نادانی جرم است نه عذر. العلم فریضه. خب این واجب رو انجام ندادم، تو جهل خودم گیر کردم، که مسئول خودم مسئولم. نادانی جرم است. حالا از حججی که همه انبیا داشتن و مخصوصا پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم که معجزه باقیه دارند و اثبات باقی پیغمبران به وسیله پیغمبر آخر زمانه، جانشینان پاک اونها، اگر کسی حق گرای باشه و حق شناس باشه و حق پذیر باشد، اصلا در این مسئله ابهام نیست. چه ابهام هست؟ هم دلائل عقلیش در بحث‌های کلامی فلسفیش، هم بحث‌های نقلی. به گونه ای نیست که بشه انکارش کرد. جالب است در اسناد نقلیه غیر شیعه برادران اهل سنت ذکر کردن. چه ذکر کردن؟ ذکر کردن که تاریخ ابلاغ امامت علی بن ابی طالب همزمان بوده با تاریخ ابلاغ رسالت پیغمبر اکرم. خیلی عجیبه. یعنی در همون جلسه ای که پیغمبر مأمور شده که بعد از 3 سال رسالتش رو ابلاغ کند به قوم، از این به حدیث یوم الدار تعبیر میشه، مشهوره، شیعه و سنی نقل کردند. شروعش از اینجاست. اما الا ماشاءالله که در این شروع نقل کردن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذر عشیرتک الاقربین، اینجا دعوت میخواد علنی بشه و در اون جلسه پیامبر فرمود اولین کسی که به من ایمان بیارد خلیفه و جانشین من خواهد بوده. و وقتی اینو پیغمبر ابلاغ کرد در 3 نوبت علی بن ابی طالب علیه السلام اعلام فرمود و ایمانش رو اظهار فرمود. این جمله هم بد نیست از قول خود اونها که به ظاهر به عنوان یه نقطه ضعف میگرفتن، در واقع قوی ترین نقطه بود. او چیه؟ اونی که نقل کردن که در پایان این جلسه ابو لهب، عمو پیغمبره، برادر بزرگ علی بن، برادر بزرگ حضرت ابی طالبه، ابو لهب رو به برادرش کرد، رو به ابو طالب، به عنوان تمسخر. چه گفت؟ گفت خب دیدی پیغمبر نوظهور چه کار کرد؟ بله بفرمایید چه کار کرد؟ گفت بر تو که ابو طالبی و پدر علی هستی واجب کرد که از فرزندت اطاعت کنی. این به عنوان یه نقطه ضعف، به عنوان تمسخر. اما چه نقطه قوتی است، خیلی نقطه قوتی است. خودشون نقل کردن. خب در این که خلاصه نمیشه، این تاریخ شروعه. اما در هر جایی و زمانی و مکانی که اقتضا بوده باز هم پیامبر اینه میفرموده به کیفیتی. حال بعضی از سران عرب بودند، در تاریخ داره که به پیامبر مراجعه میکردند که خب ما به شما ایمان میاریم به یه شرطی. به شرطش چیه؟ شرطش این است که خب با هم معامله میکنیم دیگه، ما به شما ایمان میاریم، کمک میکنیم، شما هم بعد از خودتون جانشینیتون رو به ما واگذار کنید. پیغمبر چه میفرموده؟ میفرموده این که در اختیار من نیست، این در اختیار خداست. یعنی چه؟ حالا از اینجا شروع کنید برید الا ماشاءالله که دعای شریف ندبه با بیان رسا مستند محکمات چه زیبا بیان کرد. خیلی زیبا بیان کرد واقعا. حالا مسئله قدیر یه گوششه و مسئله قدیر هم یه چیزی نیست که کسی بتوند در اون ضعفی نیست که. من کتابی به نام باید باشد که چه نوشته یک عالم پاکستانی بود، عقیدت المرام چین اسمی داشت، یه نویسنده پاکستانی بود، مولوی بود به نام عبدالعزیز، اون رو نوشته بود. بعد این عالم بزرگ سنی در اونجا مواضعش هم شدید ضد شیعه بود، در کتاب اون کاملا پیدا بود. اما به بحث قدیر که رسیده بود در کتابش که مرام الکلام، کتابش اسمش مرام الکلام، تألیف مولوی عبدالعزیز اهل پاکستان، مرام الکلام. بعد نوشته بود که قدیر که نمیشد این کار کرد. جالب اینجاست که در اونجا خطاب کرده بود به دو تا نویسنده اهل سنت که خواسته بودن قدیر رو منکر بشن. بعد این عالم سنی به اونا خطاب کرده بود که شما که دست به این کار زدید، کوچکترین خدشه‌ای در حدیث قدیر نمیتونید ایجاد کنید جز این که زحمات شما این نتیجه خواهد داد که در اهل فن خواهند دونست که شما اصلا اهل حدیث نبودی که ورود کردی و میخوایی ولی متواتره. مگه متواتره میشه انکار کرد؟ خب قدیر یه گوششه، با این فاصله کمی که در رلیت پیغمبر داشته. و جالب اینجاست که حالا چقدر از اون چه بعد از اون چه در داخل اون حدیث، اصلا پیامبر از رحلتشون خبر میدن که من به دلیلی که میخوام برم بالاخره این یه حالت رسمی پیدا کند. اون وقت قدیر یه گوشش، شروعش از حدیث یوم الدار با اسناد شیعه و سنی و بقیه تاریخ که یه جا دو جا نیست، هر جا اقتضا کرده پیامبر فرموده، آخرش تو بستر بیماری است که اون هم باز چه برادران شیعه چه برادران سنی در کتاباشون ذکر کردن، حدیث قلم و قرطاس که در بستر بیماری پیامبر فرمود قلم و قرطاس بیاری تا من بنویسم اون چرا که بعد از من گمراه نشوید. چه شد؟ اونقدر داد و فریاد رو انداختن تا حتی به پیامبر جسارت کردن که خود حدیث مفصل بخون عجیب زبانم لال گفت ان الرجل لا يحجر. گفتن پیغمبر هزیون میگوید، اینم قلم و قرطاسش. اونم حدیث متفقون علیه بین شیعه و سنی، اینی تارکون فیکم و ثقلین ما تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، خیلی عجیبه. و انهما لیفترقا حتی یردا علی الحوض، و باقی احادیث که درباره حوض است و درباره اقوامی که میان و ادعا مسلمانه میکنن و پیغمبر در اون عالم به اینا چی میگوید که بعد از من چی کردید. تازه در اینا خلاصه نمیشد، احادیثی که برادران از سنت آوردن اسماء هر 12 پیغمبر رو ذکر کردن. بعد از آنی که حدیث شیعه و سنی متفقون علیه قید دارد از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الائمه بعدی 12، در بعضی الخلفاء بعدی 12، در بعضی به عدد نقباء بنی اسرائیل. خب این حدیث ها شیعه و سنی آوردن، ولذاست که یکی از جاهایی که میخوان 12 نفر رو تکمیل کنند که مثلا خیلی جالبه، بسیار جالبه، 12 نفر چطور تکمیل بکنن؟ پیغمبر فرمود او وقت در این که خلاصه نشده حدیث شیعه و سنی، اونم حدیث متعدد که اسماء پیغمبر، اسماء ائمه هدا رو پیغمبر فرموده دقیق. عالم یهودی به نام نعسل، ای رو شیخ سلیمان قندوزی در کتاب ینابیع المولده هم ذکر کرده، این عالم بزرگوار اهل سنت. نعسل یهودی آمد پیش پیغمبر، عالم بود، چون میدونید در از ائمه در تورات هم با همه تحریف ها که شده اما یه عبارت باقی است به عنوان 12 سرور، 12 سرور. بعد نعسل که از پیغمبر آخر زمان، چون یهودی ها میدونید پیش از بعثت پیغمبر اکرم اصلا هجرتشون به سمت مدر اینه برای این بود که پیغمبر آخر زمان اینجا ظهور میکنن و اینها به هر حال ایمان بیارن و بهره برداری کنن. این بود دیگه، اونی که در قرآن هم دارد که برحال اینا وقتی با کفار چنین کردن، کفار رو به هر حال نسبت به ظهور پیغمبر آخر زمان داور می شدن که بعد از اون ظهور ما غالب خواهیم شد. خب نعسل آمد پیش پیغمبر اکرم گفت که اگر شما پیغمبر آخر زمانی، خلفای بعد از شما چند نفرن؟ فرمود 12. فرمود نامشون چیه؟ کیان؟ فرمود کیان؟ عرض کرد کیان؟ فرمود بعد من علی بن ابی طالب است، بعد حسن است، بعد حسین است، بعد 9 نفر از اولاد حسین. قال سمهم، نعسل گفت که اون 9 نفر رو هم یاد ببر، نامشون رو ببر، نام همه رو پیغمبر فرمود، یا در بعضی از اونهایی که قید دارد به اینکه اول اونها علی است و آخر اونها مهدی است. ببینید صلی الله علیه و سلم. بله اینجاست که میگم در حق پذیری مهمه، و الا از نظر علم اینو گفتم مأمون عباسی خیلی بهتر از بنده و شما میدونستی که این روایت رو خود به هر حال اهل سنت نقل کردن، برادران اهل سنت. این تاریخه. این که هارون رشید استاد ادبیات که مأمون و امین رو درس ادبیات میداد، آمد به محضر خلیفه. خلیفه دستور داد که امین و مأمون نوجوان بودن، بیان بنشینن. به استاد گفت بپرس. استاد پرسید، استاد پرسید، هر چه بگی خوب جواب دادن، 20 ممتاز امین و مأمون. بعد هارون رشید گفت بریم، بچه ها آزاد برن. رفتن، بنا کرد گریه کردن، خیلی گریه کرد. این استاد ادبیات سوال پیش آمد، گفت اینجا که جای گریه نبود، اینجا جا خوشحالی است که بچه ها اینطور درسشون خوب بلدند. گفت بله، این جای خوشحالی است. هارون گفت بله، جای خوشحالی است، اما گریه از این جهت است که اینها به جان هم میفتند، همدیگر میکشند. گفت منجم؟ گفت نه، منجم نگفت. گفت کاهن گفته چنین خبری رو؟ گفت نه، کاهن نگفت. گفت پس کی گفته؟ گفت وصیی از اوصیاء انبیاء. خب مأمون خیلی پرستیژیس به قول امروز خیلی زیاد بود دیگه، استاد جرأت نکرد ببینه که او کیه. رفت. بعدن هارون رشید آمد مکه، در بیت کعبه رو باز کردن، رفت داخل. امین هم آمد اونجا، سران قوم هم آمدن اونجا و گفت بنویس، ولی عهد بعد از من امین است و بعد از امین حکومت به مأمون خواهد رسید. و در این مدت هم بلاد خراسان در اختیار مأمون خواهد بود. همه را تنظیم کردند، مهر کردند، امضا کردند، بخشنامه کردند به تمام اون کشور پهناوری که میگفت آفتاب در کشور ما غروب نمی کند، یه ابر هر جا ببارد در کشور ما. حالو برای چه؟ برای که دیگه هیچ ابهامی نماند. چی شد؟ بین مأمون و امین جنگ شد، مأمون غالب شد، امین رو کشت، کلش رو تو دارالامارة آویز کرد. فکر میکنم 4 سال آویز بود کلی برادرش، هر کس وارد میشد باید بر او لعنت میکرد مینشست. خب تا بالاخره یک کسی وارد شد، گفت بر او و پدرش لعنت. مأمون جمع کرد کله رو، برد جمع کرد. خب اون استاد ادبیات مأمون این خاطره ها از اون تاریخی که اینا بچه بودن تو ذهنش بود، او هنوز زنده بود. یه روز آمد به دیدن مأمون، گفت راستی یه سوالی دارم. گفت چه سوال؟ گفت به خاطر داری مثلا در فلون سال شما آمدید پدر شما نشست و من سوال کردم و پاسخ دادید و بعد پدر گفت بروید؟ گفت بله. گفت که بعدن پدر شما خیلی گریه کرد، من علتش خواستم و خبر داد از یه جریانی که اتفاقا واقع شد، اما از این خبر آینده من گفتم کاهن به شما خبر داده. گفت نه. گفتم منجم به شما خبر داده؟ گفت نه. گفتم پس که خبر داده؟ پدر شما گفت وصیی از اوصیاء انبیاء. او که بوده؟ استاد از شاگردش، استاد مأمون از امی، از مأمون، استاد مأمون از مأمون. حالا که دیگه ریاست کله ازش پرسید که پدر شما یارگو مراد از وصی از اوصیاء انبیا کیه؟ شما میدونی؟ گفت بله. گفت کیه؟ گفت موسی بن جعفر. ببین هارون رشید به فرمایش موسی بن جعفر یقین دارد. پیداست معرفتش خیلی زیاده، اما حق پذیر نیست. حق شناس هست، کاملا میشناسه. این منحصر به هر زمانی هست، در زمان خاصی نیست. هر زمانی حق گرای بودن، حق شناس بودن همه مقدمه است، اما زل مقدمه شناس که حق پذیر بودن. خب شما در زمان خودتون دیدید بعضی از آدم های درس خونده همه دنیا رو بگذاشتن رفتن به صدام پناهنده شدن. واقعا نمیدونست حق با امام یا با صدام. این هزارات نمیدونن که حق با آقاش یا با انگلیس. واقعا یک مبهمه ها؟ اینا که با دزدای بین المللی میسازند آیا حق با اوناست یا با مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی کدوم؟ این حق پذیری که نفس اماره نمیگذارد، مشروط میکند، میگه اگر به میل منه بله حق اینه، اما اگر میل من نیست من به حق کاری ندارم. که ما امروز این مشکل داریم، هر روز مشکل داریم. مثلا دزدی که از دیوار خونه مردم بالا میشه، پرونده هایی که تو دادگاهه، نمیدونه حق با کیه. از قاضی بهتر او میدوند. گران فروش و کم فروش و قشقا اینا نمیفهمن حق با کیه. فلان حزب و فلان گروه و نمیفهمن. خیلی هم خوب میفهمن، سو نمیفهمن، اما حق پذیر نیستن. یه وقت خیال نکنیم که حالا ما تابته جدا بافته هستیم. از مسائل شخصی، از مسائل خانوادگی، از مسائل کاری فرق نمیکنه. نمیفهمم حق با کیه؟ میفهمم، اما زیر بار نمیروم. حق را مشروط میکنم به اینی که اگر میل من توش باشه درسته، ولا نادرسته، هست یا نیست. زندگی پره از این، زندگی پره. عذرهایی میتراشم که هیچ نجاری نمیتوند این تراش رو بده. این همه قانون شکنی و صد شکنی و حرمت شکنی و هر حق شکنی. ببین که در این مسائل هم در باره دیگران باید قضاوت کنیم، در باره خودمون باید قضاوت کنیم. هر کسی در باره خودش اگه قضاوت کنه درست میشه، ولی هر کسی در باره دیگری قضاوت میکند نه تنها درست نمیشه، بد رو بدتر میکند. اما هر وقت برگشتیم به خودمون، به خودمون اصلاح را همونطوری که پیامبران فرمودن از درون درست کردیم، او همه چی درست میشه. اما انسان اگر از درون درست نشود هیچ جاش درست نمیشه، ولذاست که تنها راهش دوزخه، راه دیگه نداری. که اگر راه میداشت که میرفت، تنها دوزخه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا صلوات افرسید.